حالا برگشتم نماز بخونم. یه گلیمی زیر پام افتاده، غرق در خون، از بس زندانیان قبلی ره اینجا شکنجه کردم خون ها ریخته. بعدم اصلا چیزی نیست که روش سجده کنم. بابا یه کبریتی، چوب کبریتی تیک کاغذی خپشو. بعد یک نگهبانی پیدا شده که قبلا من نمیشناخته، نمیدم سخنرانی من کجا شنیده، در با کرده که بیا برو به دستشوری. گفتم من دستشوری نمیخوام برم. گفت خب برو. رفتم دستشوری، دیدم آمد و گفت چه خبر؟ کشون در بست، از توی یک دستمال یک مهر شکسته در آورد، گفت اگر به کسی بگی میکشم. قایمش کنی زیر پشت. وقتی که می رفتی به اونجا می دیدی همه دارن چهار دست پا را می دن، چون دست و پاها شکسته شده از اثر شکنجه. این زندانی بود که من دیدم. اینجا حلق من، نصف شب من از سلول کشیدن بردن به اتاق شکنجه. این حلق من می گرفت می کوبید بیدید. این زندان. حالا من امروز رفتم به زندان. خب شما می بریم ببینید اتاقهای نوساز رنگ کرده، پنجره، نور، هوا، موکت، حمام در داخل، دستشور، کتابخونه، تلویزیون، رادیو، ضبط صوت، همون غذایی که پاسدار میخوره اینا میخوره. بعد اون متکه پا میشه میره اونجا توی فرانسه، میگه که جوانهای آزاد را بردن به جرم آزادی خواهی در زندانها شکنجه میدهن، خونشون را میگیرن. من که دیدم اینها خیلی عالی نشد، منم نشست حفظ اما باید دید اینا چرا تو زندونه، باید دید چرا اینا فریب میخورن، باید دید اینا چرا شخصیت های اسلامی رو میکشن. ریشش رو باید پیدا کن. ریشش برمیگرده به توی خودش و ما مردم. من که رو درواسی ندارم.
فلان عامل کمونیسم، فلان عامل امپریالیسم، دست دوم سوم میاد جوانکر میگه، میگه دیدی انقلاب اسلامی کشف بود، دیدی فریب بود. میگه چرا؟ میگه مگر انقلاب نشده 3 ساله؟
میگیم چرا. میگه خب کارگرا همونجور گرسنه، مدیر کارخانه هم همه مدیر قبلی باشه، 16,000 تومن حقوق،
کشاورز همجور گرسنه، مالک همجور شکمش پر، مردم بی مسکن، عده هزارها مد زمین. ای چه انقلاب اسلامی؟ دیدی دروغه؟ دیدی اسلام انفجاریه؟ دیدی اینا دردی را دوا نکردن؟ چاره اینه جز این که ما انقلاب مارکسیستی را بندازیم؟
این جوانم که فقر را در خانش احساس کرده، پدرش کارگری، میبینه در زمان طاغوت هم گرسنه بودن، حالا هم گرسنه، تحت تأثیر تبلیغ کنه.
من چه بگم به شما که در کاشان شما انقلاب اسلامی اصلا وارد نشد؟
اصلا منهای چند جوان بسیج و سپاهی که اینام غالبا یا از آرون و راوندن یا بچه کارگران. انقلاب توی خونه شما وارد نشد،
در خونه تونی یه خورده و نکردین که نسیم انقلاب بیاد.
گلابی که من اصلا در تهران نخوردم اینجا کاشون میارد جلوه.
پرتغالی که اصلا من در تهران بو نکردم اینجا میارد جلوه. همون فرش، همون سفره،
قیافه شما ماموجور آمدن آماده یک ثوابی و باز رفتن. من حرکتی ندیدم.
من صاف بهتون میگم این انقلاب در صورت پیروز خواهد شد
که قسط اسلامی برقرار بشه.
یعنی در جامعه اسلامی ایران عده‌ای پرخور نباشند و عده‌ای گرسنه. روی من دیگه هیچ کس تو مملکت نمیتونه حرف بزنه. 30 سال امتحان دادم، حرفم هم از روی قرآن و اسلام. امام هم عرایز منو گوش میدم. اون روز خدمتشون بودم، گفتم نطقت شنیدم در کنفرانس کوبا. امیر المومنین میفرماید و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یغاروا علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم.
ایر علی میگه،
میگه خدا از علما مؤاخذه میکند. که چرا خاموش موندن؟ بر پرخوری ستمکار و گرسنگی ستمکش. ایر علی گفت ما انقلاب کردیم 3 سال، ولی در این 3 سال پرخورا همینجور پرخور و پرخورتر و شکم گنده تر و گرسنه ها گرسنه تر.
چه جنایتیست که این سرمایه داره مرتکب میشن؟
7 میلیون تومان پارچه در یک انبار کشف شده. چه پارچه بوده؟
پارچه نازوک گاز برای پانسمان مجروح.
تو به صدام میجنگی، تو به عبید الله زیاد لعنت میفرستی، ای خودت از اونها جنایتکارتر.
به این قرآن قسم، این آقا اینجا وایستاده شاهد پاسدار من بودن در جبهه جسور. از او بیراه ها رفتم رسیدم به یه بیابانی، دیدم مثل قبر کندن اون زیره. تا من آمدم از توی سنگره پریدم بیرون، من وایستادم به صحبت. پشه به حدی بود که اینها با 2 تا دستمال اینجور میزد و اینا ردیش. یک از این پاسدار ما اینجاست، نمیدون که وحید اصلا یه پشه که زد دستش ورم تا دست مجروح.
و ما بازاری داریم در تهران که در انبارش 50,000
قوطی حشر کشکش.
نگو آی بچه منافقین، آی بچه پیکاری، آی تو دیی، تو ساختی، تو این رو آسی کردی، تو اینها را نسبت به دین بدبین کردی، عمل تو موجب شد که اینها عزیزترین رهبران اسلامی را بکشن. تو
شما دیدین من آدمی هستم که از 12 سال پیش دوران اختناق پشت این تریبون علیه سرمایه‌داری حرف زدم تا الان. میخوام 100 سال سیام اون آقا نمیدونم به رزمندگان کمک نکده. برو گور تو گم کن، هر که هستی استاقتم الالعرض. رزمندگان ما زیر همون برف و باران و با وجود همون پشه اون پیروزی نهایی رو به دست بود و اون پرواز الالله را میکنن و تو هم در همین لجنت بمون. هر کس ما چه کار کردیم؟ ما فقط یک شاهی را از اون بالا انداختیم، اما پایینش شاهچه ها که اون شاه بزرگ اونها نگه داشتن اونها هستن. زمیندارا هست، رباخارا هست، کارفرماها هست، رباخارا هست، استثناچی هست. پس این چه انگاه؟ ما چه گامی به سود مستضعفین برداشتیم؟
مملکت را مستضعف نگه داشته، انقلاب را مستضعف نگه داشته، جهاد با دشمن را مستضعف انجام میده.
حاجی بیشتر از پیش احتکار اصلا از بازار آشفته استفاده میکنه، نرخ ارزاق عمومی رو بالا میکنه. ما یه وقتی انقلابمون انقلاب اسلامی است که حکومت عدل علی را پیاده کن. علی روزی که آمد رو کار گفت من حق مظلومین را از ظالمان باز می ستانم اگرچه به قباله زنشون رفته باشم. ای اسلام.
اگر حکومت عدل اسلام را ما پیاده کنیم، خود امام، خود رهبر انقلاب فرمودن اسلام در ایران اجرا نشده،
یک نسیمی از اسلام آمده.
اگر حکومت عدل اسلامی را ما اینجا اجرا کنیم، بگیم آی کار فرما تو حق نداری نور چشم اون دختر قالیباف را و ستون فقراتش را فدای مطالع پلیدت کنیم. آی کارخانه چی؟ تو حق نداری کارگر را مسلول و بیمار و معیوب کنی به سود منافع پلیدار. آی زمیندار، زمین خار، تو حق نداری زمین را مثل اژدها به جمعی و هزاران نفر بیمسکن باشن.
اگر این گفتیم و کردیم، بعد کمونیسم میخواد چی بگه؟ چی میخواد بگه؟ ما همه کمونیست‌ها رو آزاد میکنیم، میگیم بیاین حزبتون رو باز کنید، بیدقتون رو بزنید. کمونیست میخواد چی بگه؟ بخواد بگه وضع کارگر بد؟ میگیم خوب. میگه مسکن نیست؟ میگیم ساختی. میگه کشاورز؟ میگیم بهش زمین دادی. بعد تبلیغات چه اثری داره؟ هیچ، خودش میره.
اما حال که با وجود حکومت جمهوری اسلامی این فقر است و این درد است و این رنج است و این حرمان،
بچه ها گول میخورن. این بچه ها که تو او زندانن کیستن؟ مثل بچه خودم من دوستشون دارم. من دلم نمیخواد تو زندان باشن، من دلم نمیخواد یه بچه اعدام بشه، ولی چه کنی؟ فریب میخوره، علیه جمهوری اسلامی ایران قیام میکنه، عدالت اسلامی اینا نصیحت میکنه، او که تائبه آزاد میکنه، او که در جنایتش باقی میمونه حکم شرع را برش جاری میکنه، اما گناهش به گردن سرمایه دار.
سرمایه دار دین ندارد، دین با سرمایه جور در نمی آید، سرمایه دار محارم با خداست.
آمدیم ما وکیل تهرونی، چقدر من بدبختم. ما اولی معلمی بودیم مسئول 20 محصل، حالا ما یه بدبخت را فرستادن اونجا مظلمه 36 میلیون بگردن. از این من کار ساختم مردم هم چشمشون به ما که ناطق زبردست اونجا چکار میکنه؟ هیچ. آمدیم، درست گوش بدین، درست گوش بدین، آمدیم بررسی کردیم در محدوده تهران، یعنی توی شهر تهران 400 کیلومتر مربع زمین افتاده مال پولدارا، توی شهر نه بیرون شهر، 400 کیلومتر مربع زمین. هر چند هزار مترش چند هزار هکتارش مال یک گردن کلو. بورس گذاشتن متری 5000 10000 این طرف یه کارگر کفاشی میخواد ازدواج کنه یه اتاق نداره. هفت نفر هشت نفر عائله در نازی آباد در گوده پایین شد توی سورا. خب ما پیش خدا مسئول هستیم یا نه؟ جواب بده. خدا میگه چرا هیچی نگفتی؟ الله یغارو علا کذت ظالم ولا سقب مزمون. آمدیم یه قانون گذاروندیم که هر فردی هزار غیر از خونه خودش 1000 متر زمین دیگم داشته باشه، بقیهش بزور نمیگیریم ازش، دولت ازش میخره اما به قیمت عادلانه. این زمین قیمت شد. و بعد این زمین را که خرید ساختمان میکنه و اقساط میده به افرادی که مسکن ندارن. یکون بده
مدتی تو کمیسیون روش کار کردیم، بعد آمده به جلسه علنی چندین روز روش کار کردیم، تصویب شد. یک قدم به سود مستضعف.
اما حالا تکلیف نداره جان خوده، قانون تصویب شد، مالکین شال عذاب گردن شد. رفتن مشهد پیش اون آیت الله، قم پیش اون آیت الله، شیراز پیش اون آیت الله، دوزانو حضرت آیت الله، ما مسلمانی، ما یه قطعات زمینی داشتیم از آبامون، از اجدادمون، حلال طیب طاهر، ما اینها را خریده این چند سال پیش، ما بر خانمون ذکر مصیبت میکنیم، ما به حج میدویم، این جمهوری اسلامی داره کمونیست بازی راه میدازه، میخواد این زمینها را بگیر.
حالا چکار شد؟
یه دفعه اون آقای آیت الله از مشهد پیغام داده به شورای نگهبان، اگر تصویب کنی کفن میپوشم.
چه تو یک دفعه به نفع مستضعفین کفن نپوشیدی؟ این دردا تو دل امامه، امام حرف نمیزنه اما ما میزنیم.
دردیره که اینا به دل امام میارن، امریکا نیاورده. یکی دیگه از او بطل کنه، این قانون در شورای نگهبان رد شد.
پس بنده مدادم وسیل مجلس
گفتیم زمین ها را سه قسم، زمین های بند علف،
زمین های بایور، بایور مال کسی نیست، مال خدا، بایور افتاده.
یه خانی میگه مال منه، تو غلط میکنه که میگه مال منه،
زمین مال خدا.
گفتیم هر کشاورزی آمد رفت زمین بایور را کاش مال خودش، بعد که نکاش باز مالی دیگری. این بنده علی، بنده به زمینش کشت می شده، حالا مالکه نمی کاره، ولش کرده انداخته که بعد به صورت زمین های خانه سازی بفروشه، افتاده بدین به کشاورز. بنده جیم زمین هست، کشاورزی هم میشه، اما یه قلدر خان در گنبد
20,000 هکتار خودش کار میکنه روش؟ نه، خودش تو تهرانه، تو لس آنجلسه.
این بیچاره کشاورز روی این زمین این کار کنه، پولش بره به لس آنجلس عرق بشه.
گفتیم بند جیم، هر مالکی اون مقدار زمینی که میتونه خودش روش کار کنه مال او، بقیه یا بده میکشه. باید به بند جیمش که رسید باز شالهای عذاب کردن،
باز رفتن این شهر اون شهر. ای وای قوانین کمونیستی،
کجاش کمونیستی؟
آخه این زاره روی زمین خدا داره کار میکنه، عرق میریزه، جون میده، استخونش میشکنه، پولشو بگیره، تو بری در لس آنجلس عرق بخوری؟
بند جیم گیر کن. باز یک دفعه سر و صدا بلند شد،
بند جیم نه بند جیم، اگر بند جیمه ما کفن میپوشیم.
چرا یک دفعه به نفع زاره کفن نپوشیدی؟ به نفع مالک کفن پوش. بند جیمم را ما رفتیم پیش آقای رئیس مجلس، گفتیم مجلس هم نه مجلس، حالا که بند جیم نه بند جیم، اراضی شهریم نه، پس من جواب این مردم چه بدم؟ امام شورای نگهبان خاص یک حرفای تو او جلسه خصوصی زده امام که یک تیکش به بیرون درز کرد تا بفهمید به این قرآن قسم در روی کره زمین انقلابی ترین فردی که طرفدار مستضعف است امام است و بس.
دیگه به بازرگان بیچاره چه کار داریم دیگه؟ بازرگان و کی و هر کسی گرو و عمل. ما که دفتر بازرگان نبودم، اون پری روز هم که آمد بعد از دو سه ماه فر کرده بود، باز زدیم باز رفت. چه کارش داره؟ دیگه سندل اونجا گاهی پر گاهی خالی که کاری نداره.
دیدیم کار نمی دستون با مصوبات تا میخواد اجرا بشه فشار
سرمایه در میره تو خونه آیت اللهی که تو مشهده جمع میشن، آن تلگراف تو ما کفن میگوره.
که شما میگین مرگ بر ضد ولایت فقیه، ارزش ولایت فقیه اینجاست. ما که در قانون اساسی گفتیم فوق همه مقامات ولایت فقیه، بری این روز بری اینجا، یعنی بالاتر از مجلس و ریاست جمهوری و دولت و شورای نگهبان، بالاتر از همه ولی فقیه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، پیغمبر به مردم از جانشون اولاتره، بعد از پیغمبر امام، بعد از امام من ولی فقیه. این قانون اساسی ولی فقیه، ولی فقیه حق دارد حلال را حرام کند، حرام را حلال کند.
چون ولی فقیه. تنباکو که حرام نیست که، ولی فقیه میرزا شیرازی است میگه حرام. ولی فقیه روی مصالح عمومی
در این گیره داری که مجلس با سرمایه دارا در افتاده و سرمایه دارا دارن قوانین مجلس را مانع از اجرا بشن و یک عده‌ای از علما را فریب دادن، اونها آمدن که این قوانین را از اجرا باز بدارن و مستضعفین همه جا در استضعاف بمونن.
یک دفعه ولی یه فقیه فرمان صادر کرد. اینجاست ولی یه فقیه. درست راجعه کنیم، امیدوارم بیدار بشید، امیدوارم به حق ابوالفضل هیئت بازی ها از این شهر برداشته بشه.
همه کن جمع بشید یه جا هر پوش بدید کنید، همه هیئت ابوالفضل همم امام حسین همم علی اکبر هم یعنی چی؟ بگذارید مردم یه جا همه جمع بشن، یه گوینده درده مرده مده که مردم روشن کن. در فقه ما یک مبانی اولیه داریم، یک مبانی ثانویه. مثلا دزدیدن نون از نونوایی حروم،
اگر کسی یه دونه نون از نونوایی بدزده این دزده بخوره حروم، این چیه؟ این حکم اولیه. اما من اینقدر گرسنه‌ام که اگر نان نخورم میمیرم، التماسم میکنم نونوایی نون نمیده، میدوزدم میخورم حلال. این میگن چی؟ میگن عنوان ثانویه.
گوشت میتا حرمه، حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر. من تو امریکا گیر کردم، از گرسنگی دارم میمیرم،
و اندازه که نمیرم گوشت خوک میخورم. ای حالا
اینه میگن عنوان ثانوی. پپسیکولا چیه؟ یه نوشابه حلال، یه حلال. پولش میره به جیب بهایی به عنوان ثانوی حرام. بعد از انقلاب از بهایی گرفتیم به نفع انقلاب، بس پپسیکولا از نو حلال.
این میگن چی؟ انوامی سانه. درسته؟
حق مالکیت محفوظ.
بسیار خوب.
یه حاجی کاشی یه خانه بزرگی داره 10 اتاق. میگه حضرت آیت الله این خانه موروثی پدر و مادرم، زحمت کشیدم 10 اتاق برو.
اسلام میگه مال خود ما هست، مال دیگه. میگن چی؟ میگن مبنی اولی.
اما یک دفعه 3 میلیون جنگ زده از نواحی مختلف مملکت پراکنده میشن.
حاکمش فرمیگه در خانه حاضر باز کن، 7 اتاقاشو بگیر.
میگه ای آقا، مگر مالکیت در اسلام نیست؟ مگر من مالک نیستم؟ مگر من اختیار ندارم؟ مگر من مسلط بر مالم نیستم؟ میگه چرا، اما به عنوان ثانویه من ازت میگیرم. این 7 اتاق این جنگ زده آواره بشینه، چون توی 3 تاش بشین، هر وقت جنگ تمام شد اینا میرن بسی بشین. اینو میگن عنوان چی؟ ثانویه.
نظام انقلابی این رهبر مستضعفین و دشمن ستمکاران یه دفعه فرمان شده و به عنوان ثانویه مجلس میتونه قانون صادر کنه، اما حکم یک حکم فقهی پیچیده بود، مردم نمیدونستن این انقلابی ترین فتواییست که امام داده، یعنی تا 10,000 سال آینده تاریخ این فتوا میمونه. صبحانه امام بودن، نشسته بودن یه قده از آقایان، گفتن تو چی میخوای سخنرانی کنی فردا در مسجد امام؟ گفتن تحت عنوان فتوای تاریخی امام، همه روزنامه هم میرسن. گفتم نکن، یواش برو یواش برو که گربه شاخت نزنی. این فتوار بازش نکن، با سرور میدارن مالکین، با سرور میدارن اون علمه و طرفدار مالکین. گفتم راستش من نمیتونم یه چیزی رو از مردم کنم، من ما قرار بود با هیئتی که از کوبا آمدیم برسیم خدمت امام. یک دفعه صدا زدن که امام گفته اجازی اول بیا. من رفتم اونجا، حرفای داشتیم راجع به الجزایر چی آمدم بیرون. او آقایان گفتن با امام مشورت کردی که راجع به مسئله حرف بزنی؟ گفتم نه. گفتم چرا؟ تو رفتی پیش امام بخواست بگی؟ گفتم من مشورت نیم. گفتم با امام، گفتم بره که امام ته دلش راضیست که من بگم، بنابراین مشورت بگی. امام دلش میخواد مستضعف به حقش بره، این روز رئیس جمهور آمده خدمت امام، نخست وزیر آمده، اون دفعه میگه به نفع مستضعف کن. رفتم که مسجد امام مسئله رو باز، حاجی میگه که آقا این پاچه رو من نخریدم از ژاپن.
چه؟
توی انبارم نیست؟ چرا؟ مال خودم نیست؟ چرا؟ حق ندارم نفروشم؟ حق ندارم به قیمت بیشتر؟ غلط میکنی. تو اصلا غلط کردی که از ژاپن پارچه برستدی، چون خودت گذشت دیگم. پارچه فروشه میرم با شاپور غلام رضا و نمیدارم سپابود کی بند و بست میکرد، 6 میلیارد یارد از ژاپن پارچه وارد کرد، همه کارخانه های داخلی میخورد. حالا ما خیلی بازاری گرفتیم. گفت تو غلط میکنه از خارج جنس وارد کنی، باید کارخانه داخلی کار کنی. درست گوش بدید، اگر طولم میکشه گوش بدید. به خود امام حسین الان یک رشته از پشت گردنم آمده اینجا تا پیشانی، یک عصب به شدت دارد، اما نمیتونم ندم، چون من حرفه‌ای نیستم بگم یک ساعت تو هیئت ابوالفضل حرف بزنم، یک ساعت تو هیئت علی اکبر، 2 ساعت تو. نه بابا، ما آمدیم چیزی بکشیم. شما هم هیچ وقت در عمرتون ندیدید که یک وکیل مجلس ابن خود وزیر بیاد توی روزه خونی بشینه و همه هر کارم بزید و مثل خود کنم باید. تو از برکت اسلام. البته ممکنه بعضی از مردهای کارشون با اون وکیل زنشون ارتباطاتی اون زمان ها داشته باشه، این وکیل زن نداشت کنه. ما آمدیم تجارت خارجی را از دست سرمایه داران گرفتیم ملی کنیم. در سال گذشته تجار وارد کننده کالا از خارج 22 میلیارد تومان نفت کردن. از جیب کی؟ از جیب پیر زن دهاتی آرون که میره سمت پارچه بخره. از جیب او پارچه ای را که متر 60 من در بازار فروش می شده حالا ما به وسیله فروشگاه های تعاونی در بازار می فروشیم، 60 من را به 26 تومن 30% هم خود دولت نفت می داره. بده که تجارت داریم می داره. حالا حاجی بازاری شال عجر در درش میکنه دیده گذشته کن ولایت فقیه به ما اجازه ده. ما دیگه نمیذاریم تجار گردن کله از خارج جنس وارد کنن. چرا از خارج ما جنس وارد کنیم؟ چرا؟ با چه کمه؟ ای کارخانه کمه، تولید بیشتر، تولید بیشتر کمه. این زنها دارم تو خونه دستی ببافن تلمون کنی همین برگردیم به وضع سابق کرباس بپوشیم. کت شلوارم نه کت شلوار کرباس. اما استقلال، استقلال خیلی کیف داره. استقلال اما کربست. خب کربست بی کربست. هندوستان 700 میلیون جمعیت داره، یک قطره نفت نداره. رو پاش بسته بود. چرا رو پاش بسته بود؟ برای اینکه از سوزن تا لوکوموتیو همه چیز خودش بسازه. ما را بودن یک حلق گشاد برای من درست کردن. مصرف مصرف. حالا رادیو مصرف، تلویزیون مصرف، اتومبیل مصرف، تخم مرغ چرا؟ گوشت مرغ چرا؟ گندم چرا؟ ننگ برای یک مملکت. رفته بودم هلند همین چند ماه پیش، دیدم دو سه تا دانشجو، گفتم چیکار میکنه؟ گفت ما اینجا مراقبیم که این مرغایی که از هلند میخریم ذبحش اسلامی بوده. روزی 80,000
همه یه هلند میشه یه کاشون. ما بریم از او بر دنیا مرغ بخریم بریم اینجا این همه زمین، این همه مرتع، این همه جنگل، این همه مزرعه. بدبخت ملت که تخم مرغش از اسرائیل بیاد و مرغش از هلند و پنیرش از رومانی و گندمش از امریکا و برنجش از پاکستان و گوشت گوسفندش از مالزی. بدبخت.
میخوایم استقلال داشته باشیم، یعنی بگیم مرگ بر امریکا و مرگ بر شوروی. یک وقتی میتونیم بگیم مرگ بر امریکا که بگیم ما هیچ نیازی به امریکا نداریم. هنگام نمیتونم بگم مرد و شعره به که هیچ نیازی نداشت. اما ما الان یه لیستی تو جیبم بود نمیخونم که ظرف همین 6 ماهه سال 1360 ما چقدر کالا از خارج وارد کنیم. ما 1,000,000 تن احتیاج داریم به ذرت در سال.
بیست و پنج هزار تنش خودمون تولید میکنیم. این زمین هم افتاده.
آخه این زمین بین قوم و کاشان و قوم و تهران و قوم و اصفهان چرا افتاده؟ چرا ذرت نمی کاری؟ چرا دندون نمی کاری؟ زیرش هم آبه، بالاش هم افتاده.
بده که حاضی میخواد توی یه باغ دراز بسید، بعدم توی یه طویله دو تا کارگاه قالی بافی بزنیم، چند تا بچه معصوم برن گره گره با نور چشمشون بزنن، بعد قالی بیارن،
بعد قالی رو از راه قاچاق نمرد از راه خلیج بفرست به آلمان، در آلمان بده به فرش فروش بهایی و بعدم عرض را به مملکت برنگردونه.
بچه ها مملکت مال شما ساخت، من میخوام بگم نقطه های ضعف کجا. قبل از اینکه یک کمونیست بیاد تو را فریب بده، قبل از اینکه یک منافق خلق بیاد تو را فریب بده، من به عنوان یک مسلمان میگم راه اینه که فرش. من رفته بودم فرانکفورت همین 3 هفته پیش، توی بندر هامبورگ هزاران تن فرش بودن که داره میبرن از راه قاچاق میبرن، چون اگر بخوان از راه دولتی ببرن دولت میگه این مقدار پول فرش میشه ارزشو برگردون، اما این ارز میخواد در اونجا مصرف کنه. دلار 8 تومنه از لحاظ دولت بدبخت، تو یه بازار آزاد 25 تومنه، حاجی میخواد 8 تومن و 25 تومن کنه. اما شما اصلا نمیفهمید عرض یعنی چه، شکر کن نه اهل کتابی نه اهل مطالعه.
عرض یعنی این پول ما در دنیا عرضیش داشته باشه که بعد با این پول بتونیم در دنیا نه اقل یک مقدار اسلحه بخریم. دولت بزرگ که با ما اسلحه نمیدن، دست دوم سوم چهارم یه مقدار مهمات بخرید پول نمیدید، یه مقدار دارو وارد کنید، لوکوموتیو همون شکسته است یک مقدار وسائل یدکی وارد کنید.
ندونیم آن
از کجا رفت؟
فرش حاجی کاشی
از راه قاچاق رفت. 8 تومن دلار چه 25 تومن زرارش بکی خود
به این کارگر بدبخت نخست. تو هر چی میخوای حقوقش ببر بالا چه فایده داره؟ روز 80 تومن میگیره 80 تومنش کن، وقتی که تومن ارزش نداشت 8,000 تومنش کن.
چرا تومن به ارزش میشه؟
بری که ارز نیست. اینجاست که مجلس شورای اسلامی باید خیر ای قالی فروش بگیر، وارد کننده ای صادر کننده، میخوای صادر کنی از طریق گمرک صادر کن. او فرودگاه مهرآباد او نمیدونم گمرک و بازرگانه، نرخ فرش مشخص که خود بده، بعد از 3 ماه عرض را برگردونی به من بکن تا پول 2 مرتبه بشه فرش و بره به جیب کارگر و تومن ارزش بده.
پشتوانه داشت.
تو هم که میخوای کالا وارد کنی تا که دروازه ها باز باشه هی کالا بیاد تو. بیاد تو از کجا بیاد؟ ما که نفت نداریم بفرشیم که عرض داشته باشیم. امروز بود بچه زندونی ها گفتم گودم به ساق خب آقای رجبر بیاد نخست وزیر بشه تو مرگ دیگر داری قدی از این؟ خب بیاد بیشینه. وقتی که نفت فروش نمیده، وقتی اقتصاد مملکت فلجه، تو چی جور میتونی به کارگر و کشاورز حقوقش رو بدی؟ ما روزی 8 میلیون بشکه نفت صادر میکردیم، حالا آمده روزی شده 300,000 بشکه. چرا کم شده؟
بلی که امریکا به عربستان سعودی گفته بازار اروپا و امریکا و ژاپن را پر نفت کن، به طوری که کسی نفت ایران را نخره و اینها از شدت فقر فلج بشه. و عربستان سعودی پر کرده بازار دنیا، یکی نفت مانه. جنگم هست، کشتی ها خطر داره، نمید
مردم زد اینه. ولی نبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس.
ای امتحان نکه دیگه فردا شب برید تو خونتون تا سال دیگه. من اتمام حجت کردم بشون. مجلس تجارت‌های خارجی را از دست سرمایه‌دار می‌گیرد. هیچ جنسی نباید وارد مملکت بشه، هیچ، مگر او چیز خیلی ضروری. بقیه‌ای بسازید. دیدم جهاد سازندگی الان داره یک اتومبیل می‌سازه. این فانتوم‌هامون که میره به جنگ دومش می‌افته، پرش می‌افته، این قهرمان خلبان ایره به زحمت میاره مینچونه توی فرودگاه استراری. همه بچه ها جمع میشن، یکی جوشکاری میکنه، یکی ایپن چیزی که اصلا امریکایی میگفت باید انداخت دور، فردا از نو پرواز.
من نداخل کار بکنی، تولید بکنی، یه مرداریه که لاغل مرغ از هلند نیا، تخم مرغ از خارج نیا، سطح کشت بالا ببرید، یه مقدار دانداری کنید، قالی میبافین میفروشین، از مسیر قانونیش بفرستین. ای چه عشقیست که شما به پل دارید، ای ضد خداها، ای ضد انسانها، ای ضد شرفها، ای ضد قرآنها، ای بدتر از بوسفیان و بولهبها.
مگر میگذاریم شما به غارتتون ادامه بدید؟ مگر این ملت بپا خواسته اجازه قاهت به شما میده؟ مگر ما میگذاریم شما جلو چرخ عظیم انقلاب سنگ بندازید؟ مگر ما میگذاریم یک مالک 1000 هکتار زمین داشته باشه؟ مگر ما میگذاریم رمق کارگر را کارفرما بمکه؟ اسلام دین عدله.
ما اسلام را چنان به لطف خدا و به همت این مردم همیشه در صحنه پیاده خواهیم کرد که دیگه مجالی به کمونیست و امپریالیست ندیم و همه دنیا بیان از ما سرمشق عدالت بگیرن.
Yeah.
حالا امام این لطف را کردن به مجلس تفویض اختیار کردن. بندم پریروز به نمایندگان مجلس گفتن یالا طرح‌ها تهیه کنید و لوایح به نفع مستضعف، چه در زمینه سرمایه، چه زمین، چه کارخانه و چه کشاورزی. باید کار بشه، باید او انقلاب در سطح جامعه نقش ببندد به صورت عدل. امام حسین قاتلش سرمایه داری بود. معاویه و ابو سفیان و یزید ابن معاویه، اینها یک سرمایه‌داری در شام به وجود آورده بودن بر ضد قسطی که در مدینه بود. جنگ ظلم بود با عدالت و جنگ استثمار بود با کرامت بشر و سرانجام حق پیروز. اسرا را آوردن به کوفه، در دروازه کوفه بسته شده بود شب. زنا را همه را پیاده کردن تو بیاو ببینید اسلام به چه قیمت به دست شما رسید. روزی که خانواده امام حسین از مدینه حرکت کرده 23 تا بچه همراه، روزی که کاروان برگشت به مدینه بچه ها 8 تا بود. 15 طفل در اسارت قربانیش. دروازه کوفه بسته است. زینب میخواد بیاد پایین، ابوالفضل میامده او را از کجاوه پایین. حالا اون نیست، تنها آمده پایین، نشسته روی خاک، اما باز هم نماز شبش را زینب خواند. اما چون رمق تنهاش، نماز شبش را نشسته خواند و فردا در میان خیابانهای کوفه فریاد زد: ای مردم بگریید که چشمتون از گریه خشک مباد. میدانید چگونه جگر پیامبر را دریدید؟ میدانید چگونه پیشوای حق را کشتید؟ میدانید چگونه ظلم را تقویت کردید؟ میدونید چگونه فرزندان پیامبر را به اسارت کشوندید؟ یه دفعه کوفه متشنج شد، گفتن ساکتش کنید. از محمل سر در آورد و سر برادرش را بر روی نه. خدایا تو را به همون سر مطهر قسمت میدهیم، ما را در این آزمایشی که گرفتار هستیم پیروز بگردان. خدایا تو را به حب حسین، حب دنیا را از قلبمون بردار. ما را به اجرای عدل اسلامی موفق بگردان. رزمندگان ما را در این جنگ بر لشکر کفر پیروز بگردان. به ما